الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته‌های تکمیلی درباره رأی محقق رائینی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به شناخت واضع الفاظ. در این رابطه برای تکمیل بحث چند نکته را یادآور بشویم. یک، محقق رائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که وضع الفاظ از طریق الهام است. وضع خدای متعال است، برای بندگان خودش الهام میکند هر لفظی را با یک مناسبتی برای معنای تعیین میکنن. مثل این مناسبت که میشد مصلحت هم بگیم، مثل مصلحت احکام هست. مجهولتون عندنا و معلومتون عند الله، و لازم نیست ما مناسبت رو درک کنیم، هرچند درست مثل احکام بعضی موارد مصلحت درک می شود. در الفاظ هم بعضی از موارد مناسبت بین لفظ و معنا درک می شود. به تعبیر سیدنا شهید صدر، کلمه آه در هر کجا ارتباط دارد با حالت اندوه و غم و قصه.
مثلی الهام به یه نفر بندگانش یا به همه، این الهام به یه نفر بندگانش یا به همه شد؟
به همه واضعین، به همه واضعین. منتها سوال تا خوبه. و همه واضعین همه مردم نیستن، واضعینی که در اول و ابتدا لفظ رو برای معنا وضع بکن، اونو بقیه مستعملن. خوب سؤال کردید، این کارش دارم. این نکته اول. دو، نظریه قرن اکید یا مقرونیت تکوینی اشعار دارد به وجود مناسبت. سیدنا شهید صدر که رأی شریفشون درباره ارتباط لفظ با معنا از این قرار است که می‌فرماید بین لفظ و معنا قرن اکید است. قرن به معنای نزدیکی، نه به معنای قرن تاریخ، معنای لغوی، نه معنای اصطلاحی. قرن اکید یعنی یک ارتباط محکم یا صلتون وثیقه، رابطه محکم بین لفظ و معناست. این رابطه محکم بین لفظ و معنا اش اگر دلالت نکند علل اقل اشعار دارد که مناسبتی هست. اگر هیچ مناسبتی بین لفظ و معنا نباشد، قرن و ربط و ارتباط در این حد صورت نمیگیرد. سه، محقق نائینی پس از آن که رأی شریفشون را اعلام می‌فرمایند که بیانشون را ما به صورت صبر و تقسیم هم ساده سازی کردیم هم منطقی ارائه کردیم، در نهایت می‌فرماید که قول به اینی که وضع به معنای تعهد است اساس ندارد تا این که بر آن اساس گفته شود همه مردم میتوند واضع باشد. چهارمین نکته از نکته های تکمیلی فرمودن که در مناسب فرمودن، یعنی یه بار گفتن که کذب نشد. نکته اخلاقی اولا هر چیزی را که نقل میکنی بگید قریب مضمون، چون این مطلب داستان در حافظه آدم که نیست، آدم صحبت بکند خلاف آن واقع یه ذره فرق بکنه کذب. بنابراین در حکایات، در صحبت ها، در سخنرانی ها قریب مضمون بگید. من برای شما گفتم نقل قولی که می کنم با توضیحات که محتوای قول محقق در ذهن باید بیاد اینجوری نقل می کنم. یه وقتی شما مراجعه کنید ببینید که این توضیحات نیست، خود نباشن توضیحات از بنده حقیر خدا قبول کنید، منتها رب به مطلب رأی اون محقق هم نقل شده است. حالا همین اینجا محقق نائینی، نقطه چهارم، محقق نائینی گویا فرمودن که مناسبت باشد، ولی مناسبت رو هر کسی که نمیتونه تشخیص بدهد. اگر همین طوری بدون مناسبت اقدام کند ترجیح بلا مرجح، از چون ترجیح بلا مرجح محال هست چه می شود؟ باید این مناسبت از سوی پروردگار مدیریت شود. کشف اینی به تعبیر شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکی. این چهار تا نکته که گفته شد، رأی ایشان، رأی و نظر شریف ایشان درباره شناسایی واضح کامل شد. واضع الفاظ خدای متعال است، مردم در عمل اجرا می کنن از طریق الهام الهی، تمام. اما عنایت کنید توضیحی درباره ترجیح بلا مرجح. استادان العلامه شیخ صدرا باکویی قدس بادکوبی به قول ما قدس الله نفسه الزکیه در کتابت خود نوشتم از شیخ محمد علی الصدر البادکوبی، تو شما می فرد باکویه دید، ما سیاست ما تنزله، ولی از اون نوشته قدیمی ماست. شیخ صدرا بادکوبی بادکوبی هم باکویه دیگه بسیار. شیخ صدرا
باکوبی
تقریرات داره قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که ترجیح بلا مرجحی که اینجا گفته شد درست است، خب ایشان استاد بلکه ارباب فلسفه هست، ترجیح به نامرجع درسته، ولی حدش تا جاییست که در وضع تک تک الفاظ ضرر نمیزنه. برای اینکه میفرماید منظور یا مقصود از ترجیح المرجع در وضع الفاظ این است که ترجیح نوعی صورت بگیرد و ترجیح فرد فرد لزومی ندارد و در وضع الفاظ ترجیح نوعی محقق است. مرجح ما تکلم، ارتباط با دیگران، ارتباط بین مردم، این یک مرجحه. بر اساس این مرجح عملیات وضع الفاظ شروع می شود و ترجیح معل مرجحه. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مصباح الاصول جلد یک، سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 42. این مصباح الاصول عمدتا جلد 3 و 4 هست، 1 و 2 اخیراً چاپ شده، شما وحشت نکنید، اینم هست ولی در بازار شاید کمیاب باشه. اونی که چندین چاپ دارد از قدیم، اون فقط همون 2 و 3 هست. جلد 1 صفحه 42 می فرماید اولا که ترجیح بلا مرجح ادعاست، اصول دیگه ادعاست. برفرض بگیم یک قاعده درستی است، این قاعده در طبیعیات هست، در امور طبیعیه هست. منظور از امور طبیعیه یعنی امور تکوینیه، اونجا ترجیح بلا مرجح زمینه دارد. اما در امور اعتباریه اختیاریه ترجیح بلا مرجح اصلا جریان ندارد که بگیم ترجیح بلا مرجح محال است. محال نیست. در اعتباریات فردی بدون مرجح یه چیزی را انتخاب کند محال نیست. استدلال ایشان در سبک اصول نمونه‌گیری است، به اصطلاح تحقیق میدانی است. می‌فرماید که گویا اشکال و سؤال معروفی هم هست که اگر کسی 2 ظرف آب داشته باشد به تمام معنا مساوی و این فرد هم نیاز به شرب آب داشته باشد و بیش از 1 ظرف هم نتوند بنوشد، حالا این 2 ظرف هیچ فرق ندارد، هر کدومشو بگیرد ترجیح بلا مرجحه، باید از آتش تلف بشود چون ترجیح بلا مرجح محال. میفرماید به حکم عقل قطعی همچه چیزی ترجیح بلا مرجحی در اینجا جا ندارد. این مطلب رو پس ترجیح بلا مرجحی نیست، میتوند اون فرد هر یکی از اون 2 ظرف رو استفاده کند بی هیچ اشکال، چون فعل اختیاری است و ترجیح ما بلا مرجح هیچ گونه حاکمیتی در مثل چه مورد ندارد. اعتباریات امور حقوقی، امر نهی، مثالش رو این عمل را انجام بدید مستحب است، مسواک بزنید مستحب است، تحت الحنک ببندید مستحب است، سر لخت نماز خوندن مکروه است، اشد و کراهت، اینا اعتباریات. ترجیح بلا مراجعه اینجا اشکال نداره. یک کسی دستور رو قبول نمی کند، سر لخت نماز بخوند، محال نیست، تر مقتضای قاعده. شما یک لحظه اگه صبر میکردید، چیزی که میخواستم حرفی دلمو هنوز نگفتم، فقط یه مقدار از خدای متعال برای شما آرزوی صبر میکنم. این رو که فهمیدید پسر خوب من به زه اغلو مایسان، برای شما بگم که مطلب که گوش دادی این عنوان رو ثبت کنید. تحقیقی درباره قاعده ترجیح بلا مرجح نسبت به این قاعده باید توجه کرد که این قاعده قاعده درستی است. واقعا ترجیح بلا مرجح محال است قطعا، اما یک قاعده فلسفی است. این قاعده مخصوصا در بحث ایجاد و امکان و واجب و ممکن به کار می رود. جزء ملحقات قاعده امکان و وجوب هست. مثلا گفته می شود که ماده اولا یا حیولای اولا که فقط ماهیت محض هست و هیچ گونه جاذبه‌ای به طرف وجود عدم ندارد، درست در حد وسط است. من اینو برای شما ساده سازی کردم که در فلسفه فقط تعبیر می شود ماهیت به ماهیه هیه، لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه. هر قد که برید در فلسفه بیشتر از این نیافتید. ما اینو ترجمه کردیم سالی که جوانی بود، رسیدیم کجا؟ گفتیم این در حقیقت عبارت است از قابلیت محض، یک قابلیت. قابلیت این قابلیت اگر به طرف سمت راست برود یک عامل میخواد، اگر به طرف سمت چپ برود یک عامل میخواد، اگر به طرف سمت راست برود بدون عامل محال است، ترجیح بلا مرجح است. ترجیح تمایل به یک سمت، مرجح عاملی که اون رو به اون سمت سوق بدهد. در حقیقت با ساده سازی و کلیگویی می شود تحقق معلول بدون علت. ترجیح بلا مرجح آخر سر در فلسفه این یک ارتباط دارد. این اصول بر می گرد به علیت، علیت هم بر می گرد به تناقض، ما که اصل اصوله در حقیقت بر می گرد به علیت. قاعده درستی است، هیچ شبهه و اشکال ندارد، اما کجاست؟ در قلمرو فلسفه، یعنی وجود و ایجاد، تکوینیات. اما قسم دوم قاعده ترجیح بلا مرجح که در اصول گفته شده است، قلمرو آن بحث تعارض است. ترجیح بلا مرجح فقط یک منطقه دارد به نام تعارض. وقتی که تعارض به وجود بیاد صحبت از مرجح به عمل میاد که میگوییم مرجحات باب تعارض. این مرجحات که در باب تعارض هست مخصوصا در مورد خبرین متعارضین از سوی شرع قسمتی از این مرجحات تعیین شده است که بهش میگیم روایات علاجیه، ترجیح سندی، مرجح دلالی و مرجح با وصف که شهرت و اجماع باشد. بنابراین این مرجحات که اینجا هست نقشش چیست؟ ترجیح معل مرجح یعنی تقویت یک طرف متعارض به وسیله یک دلیل جنبی یا یک مرجحی که در حقیقت ترجمه میشد به یک قرینه، یک کمک بیاد یک طرف رو تقویت کند. مرجح نقشش تقویت احد المتعارضین است. بنابراین انتخاب به شکل ترجیح معل مرجح درست طبق قاعده و قانون و پسندیده و مورد تأیید صاحب نظران اصول. اما اگر ترجیح بدون مرجح باشد اینجا چه می شود؟ محال نیست، محالی در کار نیست. دو روایت است، یکی را یک کسی بدون مرجح مقدم می دارد، محال نیست. اما بر اساس معایر اصول کار نادرست و فاقد اعتبار هست. یعنی یک انتخابی میکند که از اعتبار برخوردار نیست. پس ترجیح بلا مرجح در اصول منطقش تعارض است و ترجیح بلا مرجح محال نیست، در اصول محال عقلی نیست، بلکه کاریست غیر معتبر یا به عبارت عامیانه کار خلاف قاعده هست و فاقد اعتبار. لذا در دو در باز محال نیست. میتونه یک کسی مخالفه
روایت اول رو انتخاب میکنه، روایت اول در نفس انتخاب بقیه ترجیح بوده، ولی اون ترجیحات صحیح شریف ترجیح بلان مرجع حرفش این نیست که بعد هر وقت ما انتخاب کردیم.
شما فهمیدیم شما ذهنتان در اون نظر و جوابیست که از قدیم گفته شد. اون حرف قدیم ما الان یه مقدار عوضش کردیم، جدیدتر میگیم، گوش بدید میرسیم. اونا رو داریم که حتی میگه اراده خودش، اون حرف اینه که میگه اراده خودش، اون حرف خیلی چیز اجازه نه اونا نیست. اونا رو اینی که گوش بدید دیدید که ذهنت رفت به طرف اشکال. اگر مطلب خوب گوش میدادید میگوشید به 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 این یه چیزی تازهی بود، اون اراده را یه چیزی به زور درست کنیم. اراده همه جاست دیگه، به طرف مرجوع هم هست، به طرف راجع هم هست. اراده از کجا میتونه مرجح باشد؟ که آمده با یک توجیه خیلی غیر مقبول گفتن در اون دو تا ظرف آب هم ترجیح بلا مرجح، چون که به یکش اراده تعلق میگیره. و ما گفت اجازه بید ما آخر بکنیم بعد ما آخر بید. اینا رو الان ذهنتون رو بیاری به طرف اینجوری با ما باشیم. اونا رو پسر محمد دیده خیلی خودم باشه، اما سعی کنید از فایده بیرونه. تو یک کمی در رفتی. بنابراین اون حرف رو که الان فهمیدید که ما اونا رو آشنا هستیم، بنابراین گوش بدید که مطلب اینجا از ظرافت خاصی برخوردار و این چیزای تازه است که قدر شیخ سردار هم بدانید. ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاری زمینه ندارد، فقط در اصول در باب تعارض یک مرجحاتی وضع شده است که اگر به آن مرجحات اخذ بشود طبق قاعده است، اگر با اون مرجحات اخذ نشود بلا مرجح باشد خلاف قاعده است. کار قبیح و گاهی گفته میشد ترجیح بلا مرجح در اعتباریات محال نیست، ولی قبیح است. قبیح از اینه که کار خلاف قاعده انجام شده. اینه که گرفتید که الان عبارات را کامل کنم که عینی هم بشود. حالا در ادامه این مطلب عنایت کنید، ما در افعال اختیاریه مواردی داریم به عنوان تخییر که از اختیار گرفته شده است. اون دو تا ظرف آبی که مثال زدیم اونجا ترجیح به وسیله اراده نیست، اراده در هر دو طرفه، بلکه اونجا مثال و مورد تخییره. حتی که به طور واضح انسان مخیر این انتخاب کند یعنی این انتخاب کند، تخییر تمام قضایای زندگی را ترجیح بلا مرجح پوشش نمیدن. تخییر هست، تعارض هست و ایجاد و وجود و علیت هست. ترجیح بلا مرجح عمق وجودش فقط ارتباط علی و معلولی است، نه چیز اضافه بر آن. حتی گفته می شود که اگر ترجیح بلا مرجح را در همه امور اختیار بیاوریم، پس معنا برای اختیار دیگه باقی نیاورد، مثلا دیگه اختیار ندارد که بین دو تا اگه این انتخاب کنم یا این انتخاب کنم، اگه دو تا چیز مساوی باشه اختیار سلب میشه، تضاد با اختیار به وجود میاد. بنابراین آنچه تحقیق است و آنچه واقعیت عینی برای ما اعلام میکند این است که قاعده ترجیح بلا مرجح یک قاعده فلسفی مربوط به علت و معلول است و طبق فرمایش سیدنا الاستاد به امور اعتباری و امور اختیاری ترجیح بلا مرجح تأثیرگذار نیست. این نکته را بگیم و تمام. در نتیجه استادان علامه شیخ صدرا که بر نظریه ترجیح بلا مرجح که اینجا نقدی داشتند، در آخر اعلام می شود که اگر ترجیح بلا مرجح را از کلام محقق نائینی در این بحث برداریم مشکل ایجاد نمی کند، نظریه الهام بدون استناد و اعتماد به قاعده ترجیح بلا مرجح باز هم قابل ارائه و قابل التزام است. رأی محقق نائینی تا اینجا کامل شد. گفته بودیم در باره شناسایی واضع الفاظ بحث دو صورت دارد. صورت اول گفته شد، صورت دوم عنوان کنید. شناسایی واضع الفاظ بر اساس قول به اینی که وضع به معنای تعهد و التزام است. عنایت کنید این قولی که فعلا در تاریخ اخیر نسبت داده می شود به سیدان استاد که چه فرمودن؟ که فرمودن وضع عبارت است از تعهد و التزام، یعنی هر واضع یه تصمیمی میگیرد، ساده سازی کنیم، یه تصمیمی میگیرد، یه عزمی میکند که این لفظ خاص برای این معنا باشد، یه تصمیم و عزم برای این تعیین، تعهد و التزام. تعهد و التزام ساده سازیش اینه، گرفتید؟ این قول، این مبنا در اصل مبنای محقق رشتی هست، میرزا حبیب الله رشتی شاگرد صاحب جواهر هست و شاگرد شیخ انصاری هم هست و از محقق خراسانی یک مقدار قدمت زمانی دارد. شخص محققی است پایبند به درس، به چه صورت که گفته می شود تا وفات شیخ انصاری ایشان پادرس شیخ انصاری بود. درس که جذب بکند آدمو دیگه مصلحت سنجی عقلیاتو کنار میگذارد. کجا میری درس، چه میکنی، چه میکنم، این جاذبه درس. درس خودش که جذب بکند، آنجا که عشق پیدا میشد، آنجا که عشق خیمه زند، جای عقل نیست. تا وقت وفات شیخ انصاری میگد که ایشان درس رو ادامه داد. بنابراین درباره این مسئله محقق رشتی در کتاب بدایع الافکار، کتاب چاپ شده، چاپ سنگی قدیمی، چاپ جدیدش رو من ندیدم، از صفحه 36 بدایع الافکار، قاطی نشد، نهایت الافکار، تألیف کتاب تقریر محقق عراقیه و این بدایع الافکار هست، صفحه 36 میفرماید که بین لفظ و معنا در اصل که مناسبت نیست، که این لفظ با این معنا مناسبتی داشت، الفاظ است و معانی است، لا تعد و لا تحصا. بنابراین هر لفظی که تعیین میشود برای یک معنا، باید فردی که واضع هست اون لفظ را با تصور و با آگاهی برای اون معنا تعیین کند، و این تعیین برخواسته از تصمیم واضع، تعیین برخواسته از تصمیم واضع میشه تعهد و التزام. که شما کلمه تعهد و التزام سنگین نبینید. در نتیجه پس از که تعهد و التزام معنای وضع بود، تا آخر خوندیم، واضع رو پیدا کردیم، قحطان کجاست خبری نیست، دسته خاصی کجاست خبری نیست، خود مردم طبق نیاز به ارتباط لفظی را برای معنای تصور میکند و انتخاب میکند، میشود وضع، تعهد، واضح، خود مردم. در این صورت میفرماید که تحقیق هم میدانی است، به تعبیر کفایت الاصول وجدان شاهد است که وضع از این قرار است، وضع که تمام نشده، الان میبینه وضعهای جدید، روز به روز الفاظ جدید، معانی جدید، به همین منوال پیش می رود. واضع الفاظ خود انسان هست. در ادامه این بیان و این مبنا، این بنا و این مبنا، سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد یک صفحه 50 از 48 تا 50 این مطلب رو شرح میدند با توضیحاتی که اضافه میشود. این است که در تاریخ بشر اگر بگیم واضعین الفاظ فرد است یا افراد خاص، یک کذب محض، خلاف واقع، خلاف وجدان، همچه چیزی نیست. بنابراین صحبت از یعرب ابن قحطان که به میان آمده است فقط شکل یک افسانه است، واقعیت تاریخیش مضبوط نیست که واضع لغت عرب باشد. او چند تا لغت رو وضع کرده باشه، کل لغت رو که وضع نکرده. این همه لغت عرب که جدید وضع شده مگه یعرب کجا بود؟ خلاف وجدان. و بعد می فرماید که از آنجا که خود وضع، وضع الفاظ عبارت است از تعهد و التزام، این تعهد و التزام در بیان ایشان ترجمه شده است. تعهد یعنی قصد تفهیم، قصد تفهیم معنا. این ترجمه ای که ایشان داشتن، ترجمه من چه بود؟ تصمیم بر تعیین لفظ برا معنا. ایشان می فرماید که قصد تفهیم معنا به وسیله لفظ. در صورتی که خود وضع این بود، میبینیم توسط انسانها انجام میشود، یک واقعیت وجدانی قطعی است که اصلا قابل انکار نیست، اما مناسبت رو انکار نمی کنیم. گاهی مناسبت ها هست، ممکنه مناسبت ها احیانا الهام هم بشود، ولی ملاک نیست، همیشه و فراگیر نیست. بنابراین شما در یک مثال مناسبت رو پیدا کنید، از یک مثال که نمیتوانید کل یک معیار کلی بتوانید بسازید. بنابراین در حقیقت واضع الفاظ خود انسان هاست. یک سؤال و یک جواب، مطلب تمام. سؤال: پس بنابراین واضع الفاظ مستعملین هم هستن دیگه، اینایی که استعمال میکنن همچه قصد تفهیم دارن، پس اینا واضحن. کل انسان هایی که تلفظ میکنن وضع هم میکنن، این خلاف اتفاق اگر نگیم مقبولیت عند المحققی ندارد. مذاق یا ذوق محققین یا ذوق ادبیات نمیپذیرد که بگیم وضع در بستر استعمال هم هست. جواب: در پاسخ گفته می شود که وضع که به معنای قصد تفهیم هست مستند می شود به وضع ابتداءن. هر کسی که ابتداءن یک لفظ را وضع کند برای معنایی به قصد تفهیم، اون واضعه. اما مستعملین بعدی هرچند استعمال هم بکنن، قصد تفهیم هم داشته باشن، لغویان ملاکن می شود این رو هم وضع گفت، ولی اصطلاحا به این استعمال وضع اطلاق نمی شود. بنابراین اشکال و جواب هم حل شد. یه نکته، نیم نکته، و اون اینه که در این انتخاب ها انسان قوا و نیروهایی دارد که همیشه با خودش هست، فطرت هست، غریزه هست، ذوق هم همیشه هست، اراده همیشه هست. ذوقی که همیشه هست، انتخابها به طور عمده بسیار ضعیف است که عن ذوق نباشد. ذوق یکی از داده های الهی و یکی از جلوه های به اصطلاح اون تشعشعات فطری انسان هست. یکی از تشعشعات فطری انسان ذوق شد. بعضی ذوق عالی دارد شاعر میشد، بعضی ذوق عالی ندارد، اما به شعر علاقه ندارد مثلا. پس هر انسانی ذوقی دارد، انتخاب بر اساس ذوق یه ادنا مناسبتی را هم در ذهن داشته باشد. این چه شد؟ این جمع بین رأی محقق نائینی و سیدان الاستاد که می شود بگیم واضح خود انسان هاست و مناسبتی هم در کار هست، ذوق خدادادی هم دارد. شما اون ذوق اگر وصل کنید به الهام هم مانعی ندارد، ولی وصلم نکنید میگه ذوق همیشه برای انسان هست. پس ما شکر خدا تو نیستیم با این نیم نکته. نیم نکته در حقیقت تلفیق بود، جمع بین این دو خط تحقیقی را به انجام بدیم و مطلب را به این گونه اعلام کنیم که واضح خود انسان هاست به توفیق الهی و هر وضعی هم برخواسته از ذوق است که یک مناسبتی هست. ذوق هم یک جرقه است که خداوند در روح انسان، در عمق فطرت انسان، از تشعشعات فطری انسان قرار داده. مطلب تمام جمع بین نظرین هم صورت گرفت و معنای حقیقی وضع اعلام شد. بحث بعدی اقسام وضع از سه منظر، سه تا تقسیم، جلسه آینده انشاءالله. برای سلامتی آن زمان صلوات خواهد کنیم.